وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. برادران عزیز و گرامی، خواهران بزرگوار و محترم، در آغاز خطبه ابتداءً خطاب به نفس اماره خودم می کنم و ثانیاً به همه شما عزیزان، برادران و خواهران خطاب می کنم و توصیه می کنم و وصیت می کنم و سفارش می کنم به رعایت تقوای الهی و از خدای متعال می خواهم که هم به این بنده گوینده و هم به یکایک شما عزیزان شنونده و به همه دوستان امیرالمؤمنین توفیق رعایت تقوا را در جمیع جهات زندگی عنایت بفرماید. یکی از جهات تقوا رعایت طهارت روح و تطهیر روان و شخصیت واقعی انسان از کثافت‌ها و پلیدی‌های معنوی است. اونقدر این مقام با عظمت است، اونقدر این پاکی روح و طهارت روح و زیبایی شخصیت واقعی انسان ارجمند است که وقتی که خدا بالاترین هدیه را به بالاترین افراد عنایت می کند، اونها را به طهارت روح توصیف می کند. آیه‌ای که همه شما با اون آشنایید، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یعنی خدای متعال وقتی که بالاترین هدیه را به بالاترین افراد و برترین هدیه را به برترین افراد میخواد عنایت بکند، طهارت روح رو به آنها عنایت میکند. و من و شما هم در این مسیر باید حرکت کنیم و به دنبال طهارت روح و پاکی حقیقت وجودی خودمون باشیم. برادران و خواهران، ما سه نوع پاکی و طهارت داریم و سه نوع در مقابل اون رجاست و کثافت و پلیدی و نجاست داریم. دقت بفرمایید، یک مرحله پلیدی ظاهری است و طهارت ظاهری. بسیاری از جاهایی که ما سخن میگیم، حکم میگیم، مربوط به این طهارت ظاهری است، اما این کمترینشه، پایینترینشه. این که میگیم مردار نجس است، خون نجس هست، کافر نجس هست، شراب نجس هست، بول و غائط نجس هست و امثال اینها، اینها مربوط به نجاست ظاهری است. با کمی وقت و با کمی آب همه اینها نجاستش برطرف می شود. البته نباید در این جهت کوتاهی کرد و روایت داره اگر کسی در همین مورد طهارت ظاهری هم رعایت نکند، دچار عذاب قبر خواهد شد. اما در عین حال ساده ترین و آسان ترین و ابتدایی ترین طهارت همین طهارت. یه مقدار وقت کم و یه مقدار چند مشت آب طهارت حاصل می شود. اما برادران بزرگوار، خواهران گرامی، اون چه که مهم است و اون چه که خطرناک است پلیدی روح ماست. پلیدی روح ماست. گاهی نجاست روحی ما نه با چند لحظه که با یک عمر مجاهدت باید پاک بشه، نه با چند مشت آب که باید انسان در اشک خودش غسل کنه تا پاک بشه. برادران عزیز، خواهران گرامی، آیا شنیده اید که کسی رو در بهشت راه ندن به خاطر این که بدنش نجس بوده؟ اصلا و ابدا. اما این روایت هست که لن یدخل الجنه من کان فی قلبه مثقال ذره من الکبر. اگر به اندازه سنگینی یک ذره تکبر در قلب بنده و شما باشه، فرمود لن یدخل الجنه، امکان ورود به خانه طهارت الهی و بهشت جاودانه خدا پیدا نمی کنید. این نجاست، نجاست سنگینی است. پاک کردن این نجاست، نجاست مشکلی است. آیا شنیدید تا حالا کسی به خاطر پلیدی ظاهرش و نجاست ظاهرش اعمالش از بین بره؟ طاعات و عباداتش از بین بره؟ ابدا. اما این روایت رو شنیده ایم که فرمود ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. همون طوری که آتش هیزم رو میبلعد، یک جرقه آتش میلیون ها درخت را از بین میبرد، جنگل ها رو میبلعد. فرمود همونطور حسد حسنات شما رو میبلعد، کارهای خیر شما رو میبلعد. حرص، حسد، ترس، بی افتی، شهوترانی، امثال این نجاست ها در قلب بنده و شما و در روح و روان بنده و شما اگر باشه، خدای نکرده، اون وقت مصیبته، پاک کردن او مصیبته. ما وظیفه‌مون اینه که به دنبال پاکی او باشیم، چقدر دقیق بودند بعضی از بزرگان ما که در محضر آیت الله استاد اخلاق امام مرحوم ملکی تبریزی میگن در یک جلسه ای کسی غیبتی کرد، اون عالم بزرگ به گریه افتاد، فرمود 40 روز منو به زحمت انداختی. یعنی اثر پاک کردن یک غیبت از قلب 40 روز زمان میخواد. و اون عالم دیگر میگه در نماز جماعت در صف اول شرکت میکردم، 1 روز که نرسیده بودم و در صف دوم و سوم نشستم، هر کس منو دید خجالت کشیدم. اگه با خودم به فکر فرو رفتم، دقت کنید، شاید ما اصلا توجه به مسئله نمی کنیم. او میگه به قلب خودم مراجعه کردم، دیدم از این که در صف اول باشم احساس افتخار میکنم، از این که در صف دوم مردم منو ببینن ناراحتم، فهمیدم همه صف اولها برای دیدن مردم بود و نمازهامو اعاده کردم. اینها الگوهای بنده و شمایند. دقت کنیم و از خدا بخواهیم خدایا این طهارت روح را، طهارت از تکبر، طهارت از حدث، از حسد، طهارت از بخل، طهارت از جبن، طهارت از هر چه که خدا نمیپسندد و نمیخواهد، خدایا اون پاکی و پاک دامنی رو به همه ما مرحمت بفرما. عرض کردم 3 مرحله طهارت و نجاست داریم. 1 مرحله طهارت ظاهری بود، 2 مرحله طهارت اخلاقی است، 3 طهارت مکسبی و مکاسبی و درآمدی و هزینه ای. طهارت در درآمدها، طهارت در بازار، طهارت در روزی، اینم 1 مرحله از طهارته. بحثی که در محضر شما عزیزان بودیم و بعد مسافرت برای من پیش آمد، بحث بازار نمونه اسلامی بود. بازار نمونه اسلامی بازاری است که طاهر باشه، پاک باشه، پاکیزه باشه. اونجا هم ما پلیدی داریم، اونجا هم نجاست داریم، اونجا هم کثیفی هست. برادران عزیز، خواهران گرامی، این روایت رو دقت کنید که طهارت در مکسب و طهارت در درآمد چقدر مهمه. وقتی که میخوان یه چیز بسیار کم رو در روایت ما بگن، گاهی وقتا تعبیر دان یا دانق میارن، میفرمان لرد و دانق من حرام، 1 ذره یا در روایتی داره 1 لقمه از حرام را برگردونیم بالاتر از من الفی رکعتن تطوعن، بالاتر از 2000 رکعت نماز مستحبی است. نیمه شب انسان پاشه نماز شب بخونه، چقدر نماز خوندید؟ 11 رکعت، خدا قبول کنه. فردا شب 22 رکعت، پس فردا شب 33 رکعت، تا 2000 رکعت. نمیگه اینا 1 مرحله داره. 1 لقمه حرام را از دهان بیرون آوردی و نگذاشتی وارد زندگیمون بشود، احب الالله من الف رکعت تطوعا. پاک خوردن، درآمد پاک، بازار اسلامی بازار پاکه. به محضرتون عرض شد یکی از خبائث بازار اسلامی ربا بود. یکی از اونها که امروز میخوام اشاره کنم به اندازه فرصتمون، مسئله غش هست. غش یا غش که هر دو صحیح هست، روایات ما در بارش عجیبه، خیلی زیاد. در یک روایت که شیعه و سنی این روایت را نقل کردند، فرمود لیس منا من غشنا. خوب به این روایت دقت کنید، روایت کوتاهی است تو ذهنمون هم میماند. لیس منا من غشنا، چهار کلمه کوتاهه. لیس منا من غشنا، از ما نیست کسی که با ما غش کنه. پیغمبر اکرم خودش را و امت اسلامی را یک بدن حساب کرده. بعد می‌فرماید کسی که غش می‌کند از ما نیست. نگفت در روایت دیگه دارد لیس منا من غش المسلمین، اینجا داره من غشنا، یعنی کسی که با مسلمین غش می‌کند با فلان مسلمان غش نکرده، با پیغمبر خدا غش کرده. لیس منا من غشنا، ما یک بدنیم، ما یک امتیم. روایت عجیبی داره برادرها و خواهرها. این روایت ها باید گفته بشه تا جامعه ما در مقابل این مصیبت ها واکسینه بشه. من نمیگم آلودگی هست. عزیزانی سوال کرده بودن که فلانی نسبت به ربا خیلی صحبت میکنه، مگه چیز خاصی پیش آمده؟ بله چیز خاصی پیش آمده، گرفتاری ما در خیلی از مسائل زیاده، اما لازمم نیست حتما چیزی پیش آمده باشه. گاهی باید این حقایق رو بفهمیم تا جلوگیری بشه. حتی برای بنده طلبه کوچک لازمه. من معامله نمی کنم، من توی بازار نیستم، اما باید بفهمم. اگر نفهمیدم گاهی می‌بینیم مبتلای به غش شدیم. لیس منا من غشنا، خب اگه از شما نیست از کیه؟ در روایت دیگری عزیزان پیامبر شما فرمود من غشنا، مضمون روایت یحشر مع الیهود. الله اکبر، این در روز قیامت با یهودی ها محشور میشه. خب معنای غش کردن چیه؟ من چند تا روایت رو براتون نوشتم، اگر فرصتی باشه فقط اشاره کنم به عناوین این روایات. یک مورد غش که ساده ترین و راحت ترینش هست و ما غالبا به او فکر می کنیم، همینه که جنس خوب و بد رو قاطی کنم و جنس بد رو توسط جنس خوب بپوشانم. شما کارتون میوه رو میبینید، روی میوه رو میبینید خوبه، زیرش رو نگاه میکنید ریزه، بالا درشته، ریزه، بال ردیف بالا سالمه، ردیف پایین ناسالم. روایت داره که حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از بازار مدینه رد میشد، دید کسی گندم میفروشه، نگاه کرد گندم ها و این حبوبات خیلی ظاهر زیبا و آراسته ای. حضرت تشویقش کرد، میخواد تشویق کنه تا بعد درس باشه برای ما. فرمود چنده؟ اینا رو چقدر میفروشی؟ وحی رسید، روایت داره، فاوحى الله الیه. حالا جبرئیل خبر آورد، فرشته، به هر حال خطاب شد یا رسول الله، دست تو ببر زیر اینها و پرش کرد. حضرت دست زیر اینها برد و برگردون، فرمود ما اراک الا جمعت خیانتا و غشا للمسلمین. تو خیانت میکنی به جامعه اسلام، تو هم خیانت کردی و هم غش کاری. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يشاب اللبن بالماء. فرمود با شیرتون آب قاطی نکنید. من این رو یادم نمیره از یکی از علمای بزرگوار، میگفت پدر من کشاورز بود، کشاورز بود اما کشاورز متدین. ما مغازه داشتیم ولی هیچ وقت شیر نمیفروختیم. شیری که در خانه ما به دست می آمد به اندازه مصرف خانه خودمون بود. خوب دقت کنید، ایشون می فرمود وقتی که این شیر گوسفند یا گاو و اینها رو می دوشیدن می آوردن، یک مقدار ته این ظرف شیر می مون. مادر من عادت داشت مقدار مختصری آب توی این ظرف می ریخ که اسراف نشه، این آب رو میریخ روی شیرها. پدر من دید جلوش رو گرفت، گفت این کار رو نکن. گفت یه مقدار آب که ته ظرف ریختی که اسراف نشه با اون باقی مونده شیر، اینو توی یک کاسه جداگانه بریز، قاطی شیرها نکن. گفتم چرا؟ خب این که ما که گفت مبادا یک وقتی یکی از همسایه ها به ما بگه شیر میخوان و شما یه مقدار از این شیر رو بدید و مقداری از این آب خاصیش باشه. ما به عنوان شیر داریم میدیم اما آب خاصیش. اینا چه جور زندگی کردن؟ این زندگی های با طهارت، افسوس نمیخوریم به این زندگی ها؟ امروز که میبینیم توی بازارمون پر هست از چیزهایی که عنوان چیزی است تولید فلان جاست ولی حقیقتش تولید جای دیگه است. نمایش دادن به خلاف از موارد غش. تقاضا میکنم عزیزان خوب دقت کنیم، بعد ببینیم ما اگر به این دستورات عمل میکردیم، ما یعنی جامعه اسلامی، امروز باید بازار ما چجور بود؟ هشام ابن حکم رو میشناسید؟ مرد فوق العاده است، از شاگردان برجسته امام باقر و امام صادق علیهم السلام هست. هشام و ما ادراک ما هشام. این هشام ابن حکم عالم برجسته میگه من مغازه داشتم، کن تو ابی از صابری، پارچه‌ای به نام صابری میفروختم. یک روز حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام از مقابل مغازه من رد شد. خوب دقت کنید، دید من ابریشم‌ها رو طرف سایه گذاشتم. این مغازه دو جا داره، یه جاش آفتاب میگیره یه جاش آفتاب نمیگیره. من ابریشم‌ها رو اون طرفی که آفتاب بود نمیگذاشتم، این طرف میگذاشتم. حضرت رد شد، فرمود این از موارد غش. چرا در سایه میگذاری؟ برای این که ابریشم به واسطه خصوصیت خودش رطوبت رو جذب میکنه و این رطوبت باعث سنگینی ابریشم میشه. لیکتسب فقلا، این قشه. برادران عزیز، خواهران گرامی، شما بفرمایید ابریشم توی سایه و آفتاب تفاوتش چند کیلوست، چند تونه، چند منه، چند گرمه؟ فرمود ان البيع في الظل غش وان الغش لا يحل، فروش در سایه غش هست و غش حلال. ممکنه معنای دیگری هم داشته باشه که اونم میگم و خوب عرض کنم، اما بزرگان ما مثل مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه به همین معنای کسب سنگینی معنا کردن. ممکنه یه علت دیگه هم این باشه که در سایه فروختن رنگ خوب نشون نمیده. اگر رنگ ملاک باشه، پارچه ای که شما در تاریکی نشون مشتری میدید یه جور دیده میشه، اونی که در نور دیده میشه یه جور دیگه دیده میشه. الله اکبر. حسین ابن مختار مورد دیگر از غش. خوب دقت بفرمایید و خوب دقت دارید به حمد الله. اینها رو به ذهن بسپاریم، به فرزندانمون بگیم، لااقل اینو بگیم، بگیم اسلام اینه، تشیع اینه. من گاهی بعضی از عزیزانی که میان اسلام میارن بهشون عرض میکنم، میگم منو اشتباه نگیری با اسلام، ممکنه سید محمود مدنی خیلی اشتباهات داشته باشه، اینا رو به پای اسلام و تشیع نگذار. این بازاری که اول ظهرش تعطیل نمیشه برای نماز، مغربش تعطیل نمیشه برای نماز، اینو با بازار اسلامی اشتباه نگیری. این بازار پر از غش رو با بازار اسلامی لااقل بگیم، از رفع اتهام بشه از دامان تشیع. حسین ابن مختار میگه خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، عرض کردم جعل تو فدا کنا نعمل الغنال قلانس. آقا ما قلنسوه درست میکنیم، کلاه درست میکنیم. یه کلاهایی بود که اینها دو طرف پارچه بود، لای این پارچه پنبه میگذاشتیم. حالا من نمیدونم چطور کلاهی بوده چه جور بوده، بلکه ساختش اینجوری بود. عرض کردم به امام صادق آقا ما گاهی لای این کلاها پنبه کهنه میگذاریم، پنبه است که چند سال مونده. و اینها رو فرمود من نمیپسندم برای تو که این کار رو بکنی، مگر اینکه بهش خبر بده. اینها نمونه هایی است. نمونه دیگر غش، میگه در محضر امام صادق علیه السلام بودیم. خوب دقت بفرمایید، حالا اگر یه جنس و قلابی رو به من دادن، من میتونم اون رو رد کنم همینجور؟ میگه دینارها رو خدمت حضرت آوردن، یک دینار رو برداشت حضرت، احساس کرد این قلابیه، میگه این رو شکست. بعد فرمود الغهی فی البالوعه، فرمود این دینار رو توجه دارید دیگه، سکه طلا رو میگفتن، خب سکه طلا قیمت بالایی داره، فرمود این شکست. بعد فرمود این رو در چاه زباله قرار بدید. خب آقا اینو که شما مجانی نگرفتی، شما از دست دیگران گرفتی. فرمود نه، برای این که در بازار اسلامی با چیزی که غش باشد معامله نشود، با چیزی که غش باشه معامله نشود. خب من عرضم رو در این جهت تمام میکنم با یک خاطره ای که برای بنده و شما درس، انشاءالله در ذهن شریف شما و در ذهن بنده بماند و به فرزندانمون منتقل بشه. توجه کنیم، حساب قیامت تعارف نداره. شما خیلیتون آیه آشق حسین انصاریان روحانی و منبری معروف رو میشناسید. ایشون نقل میکرد از استادشون مرحوم آقای یاسری، میگفت ایشون نقل کرد ما همسایه ای داشتیم، بچه خدا بهش داد و چهار تا کلاس چهارم این بچه عمر کرد، در کلاس چهارم این بچه مرحوم شد. همسایه ها همراهی کردن، رفتیم جنازه این بچه رو توی قبرستان ابن بابوی در شهر ری دفن کردیم. پدر به واسطه علاقه به این فرزند یک بند خدایی رو گفت آقا شما برید بالای قبرش چند روزی قرآن بخونید. پولی داد به یک کسی، این بنده خدا میرفت کنار قبر این بچه کلاس چهارم قرآن میخوند. شما دقت دارید که بچه کلاس چهارم که ظاهرا هم پسر بوده هنوز به حد تکلیف نرسیده. میگه یک روز این قاری قرآن آمد گفت فلانی من خواب عجیبی دیدم. چه خوابی دیدی؟ من خواب دیدم کسی به خواب من آمد، بچه‌ای به خواب من آمد، گفت من اون بچه‌ای هستم که شما میای بالای قبر من قرآن میخونی. به پدر من بگو من در مدرسه خودنویس از یکی از بچه‌ها گرفتم و در دست من باقی مونده، من مدیونم و اینجا باید جواب بدم. حالا حق الناس یک نوع ضمانتی داره و یک نوع چیزی داره که اون بحث شده است، منظور ادامه ی قضیه است. تا اینجا شاید بگیم خب خوابی دیده است. ایشون میگفت که پدر برای اینکه بفهمه و برای خودش یک تجربه و درسی باشه آمدن رفتن اون مدرسه‌ای که ایشون به اصطلاح درس میخوند. سر صف مدرسه از بچه ها خواهش کردن آیا کسی به فلانی که از دنیا رفته امانتی داره؟ یکی از بچه ها بیرون آمد گفت فلانی از من یه خودنویس گرفته و من بر نگردم. فاعتبروا یا قل الابصار، بترسیم بنده بترسم، شما بترسید، خدا به هممون توفیق بده بترسیم، این ترس مقدسی است. بترسیم از اون روزی که جز کفن همراه ما نیست و ممکنه کسانی باشند که حق خودشون رو از ما مطالبه کنن و ما توانایی پرداختش رو نداشته باشیم. خدایا به همه ما توفیق روزی حلال و تقوای در تمام جهات عنایت بفرما. خدایا آنی و کمتر از آنی ما رو به غیر خودت واگذار مفرما. خدایا امتهای اسلامی رو در سراسر عالم بر دشمنانشون پیروز بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والسلام عليكم ورحمة الله.